سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم. مقام های محلی ولایت قندهار از کشته شدن ده ها تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی میوند خبر می دهند. همین در صدر مطالب خبری ما قرار دارد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش می شوند. در سر ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید حسنزاده.
مشران جرگه افغانستان مقامات وزارت داخله و تحصیلات عالی را برای پاسخگویی در اجلاس عمومی امروز فراخواندند. ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید 34 پروژه برنامه همبستگی ملی با ارزش 99 میلیون افغانی در این ولایت به بهره برداری سپرده شده است. و وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. تفصیل اخبار. مشران جرگه افغانستان مقامات وزارت داخله و تحصیلات عالی را برای پاسخگویی در خصوص مشکلات امنیتی در اجلاس عمومی امروز فراخواندند. هدف از فراخواندن این مقامات مشکلات امنیتی و مسدود شدن مسیر شفاخانه 200 بستر پلیس اسای وزارت تحصیلات عالی خوانده شده است. سناتوران با انتقاد از مشکلات امنیتی در کشور سوالاتشان را از نورالله قلومی وزیر داخله مطرح می کنند. این در حالی است که روز گذشته نیز ولسی جرگه افغانستان مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در خصوص مشکلات امنیتی در کشور فرا خوانده و سوالاتشان را از آنان مطرح کردند. و در خبر دیگر از مشروع جرگم میشنوید که بسلسله تقدیر از شجاعت نیروهای امنیتی در مهار کردن حمله مخالفان و مسلح بر شورای ملی، مشروع جرگه افغانستان مبلغ 500 هزار افغانی را به این نیروها اهدا کرد. محمد علم مزیدیار معاون اول مشروع جرگه گفت از جمله این پول مبلغ 200 هزار افغانی به عیسی خان افسر اردوی ملی اختصاص داده شده، اما بقیه پول به سایر نیروهای امنیتی در شورای ملی اهدا شده است. مخالفان مسلح به روز دوشنبه هفته گذشته با یک حمله تهاجمی ساختمان شورای ملی را هدف قرار دادند، اما نیروهای امنیتی مستقر در برابر شورای ملی این حمله را مهار کرده و مانع ورود مخالفان مسلح به داخل شورای ملی شدند. پیش از این رئیس جمهور افغانستان و معاون اول ریاست جمهوری نیز عیسی خان افسر اردوی ملی را مورد تقدیر قرار داده بودند. ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید 34 پروژه برنامه همبستگی ملی با ارزش 99 میلیون افغانی در این ولایت به بهره برداری سپرده شده است. مهرآبدین ابراهیمی سخنگوی این ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت این پروژه ها شامل اعمار دیوارهای استنادی، حفره جاهای عمیق، سرک های روستایی، اعمار سربندها و مکاتب می باشد که بیش از 9000 خانواده از آن مستفید شدند. با وی گفت با 10% سهمگیری مردم در آخر ماه جوزا این پروژه ها به بهره برداری سپرده شد. آقای ابراهیمی همچنان گفت در این پروژه ها 10% سهم مردم نیز در نظر گرفته شده است و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل این گونه تبادله می گردد: 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 80 پول، 1 یورو 67 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی. تفصیل اخبار و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. جواد ظریف این سخن را روز شنبه پس از رسیدن به ویانا گفت. ما با اصرار روی این حقیقت ادامه خواهیم داد که جانب دیگر نیازمند این است تا تعهدش را عملی و رعایت کند، بخصوص در قسمت رفع تحریم ایجاب می کند که تمام تحریم های اقتصادی و مالی به طور فوری دور شوند. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز باید فورا خاتمه یابند. وی برای اشتراک در دور نهایی گفتگوهای اتمی به پایتخت اتریش رفته است. ظریف پیش از ضرب‌الاجل 30 ماه جون گفتگو را با جان کری وزیر خارجه امریکا در ویانا انجام داد. جان کری به خبرنگاران گفت که او در آستانه فرا رسیدن این ضرب العجل امیدوار است. آقای کری افزود که کار خیلی دشوار برای انجام شدن دارند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران گفته است که مذاکره بطی و دشوار بوده اند. ایران و شش قدرت جهان در تلاش دستیابی به یک توافق اتمی هستند. با اساس این توافق تحریم ها بر ایران در مقابل محدود شدن برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور دور خواهند شد. انتظار می رود که فدریکا موغیرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای اشتراک در این گفتگوها امروز به ویانا برسد. در نتیجه چندین انفجار بم در بغداد روز شنبه حداقل 10 تن کشته شدند. یکی از عملات مرگبار در یک موتر فروشی 5 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت. بم در این رویداد در داخل یک موتر جاسازی شده بود. انفجار دیگر در یک بازار باز در حاشیه شرقی بغداد رخ داد که در نتیجه 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. انفجار سومی هم یک بازار سبزیجات را در جنوب بغداد هدف قرار داد. این رویداد 2 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. در همین روز حیدر عبادی صدر اعظم عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی آن کشور عبدالباقی السدون یک مقام حزب ممنوع شده بعث را دستگیر کردند. او در دوره صدام حسین مسئول جلب و جذب حزب بعث در جنوب عراق بود و به خاطر نقشش در سرکوبی شیعیان در سال 1991 میلادی مورد پایگرد قرار داشت. هزاران تن در مراسم به خاک سپاری قربانیان یک حمله انتحاری در کویت شرکت کردند. این حمله بر روز جمعه در یک مسجد شیعیان رخ داد و اجساد 27 قربانیان در یک مراسم بزرگ بر روز شنبه به خاک سپرده شدند. در حمله روز جمعه حدود 200 تن دیگر هم زخمی شدند. پلیس کویت میگوید آنها تحقیق را روی شماری از مظنونین به خاطر ارتباط احتمالیشان با این رویداد آغاز کردند. وابستگان گروه شورشی دولت اسلامی ادعا کردند که حمله انتحاری روز جمعه را انجام داده اند. در مراسم به خاک سپاری قربانیان این رویداد هزاران تن با خود شعارهای حمل میکردند که در آن نوشته شده بود شیعه و سنی با هم برادرند. و بیش از 500 تن در یک آتش سوزی و انفجار در یک پارک تفریحی در تایوان زخمی شدند. این حادثه آخر دیروز در پارک آبی فرموسا در شهر جدید تایپا رخ داد. گمان می رود که یک استیج در این پارک آتش گرفته و پودر قابر اشتعال در هوا مشتعل شده است. علت این رویداد تحت بررسی قرار دارد. حدود 1000 نفر در این پارک حضور داشتند و پودر رنگین بالای این جمعیت پاشیده شده است. وزارت صحت و آسایش گفت که در مجموع 510 زخمی در 38 شفاخانه تحت معالجه قرار گرفتند. زخمی‌های بیش از 80 تن جدی خوانده شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه میشنوید که مقام های محلی ولایت قندهار از کشته شدن ده ها تن از مخالفان مسلح دولت خبر می دهند.
به افغان امنیتی ځواکونو له لورې بیا چې تصدیوي عملیات شروع دي چې په نتیجه کې تردم بړي پولې پنځه شپېته تنه وسوال مخالفین وژل شوي دي.
برخی مقام های افغان و شخصیت های پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند.
دی پاکستان لوری په دې خبره کې پاتې راتللی چې متقابل ګامونه وجود کی
څنګه چې موږ له پاکستان څخه حقوق ولا مکار نه رسوي.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. در ارتباط با تحولات جهان داریم که سیاحین خارجی منطقه تفریحی تونس را که روز جمعه شاهد یک حمله مرگبار بود تخلیه کردند. در برنامه رهبران زن مریم اسیان مهمان ماست.
امی دختر خانمایی که ما اینا را در این انجمن به تعداد 35 نفر عضویت گرفتم، اینا تمامشان حتی دوره لیسه را تکمیل نکرده بودند و من تک تک با هر فامیل از اینا گپ زدم، ملاقات کردم. و
خانم اسیان فعال مدنی است و در رأس انجمن زنان صلحا در شهر مزار شریف قرار دارد. این برنامه و برنامه در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی به وزیریت همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. مقام های محلی ولایت قندهار از کشته شدن ده تن از مخالفان مسلح دولت خبر می دهند. صمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که این مخالفان مسلح به تازگی در جریان عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی میوند کشته شدند. در جریان عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی افغان که از 4 روز به این سو در ولسوالی میوند آغاز شده است، تا حال 65 تن از مخالفان مسلح کشته شدند که در میانشان برخی از قماندانان مخالفان مسلح هم شاملند. آقای خپلواک افزود که از نزد مخالفان مسلح یک اندازه سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. وی گفت که این عملیات برای چند روز دیگر هم ادامه خواهد یافت. در همین حال یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفت که ملا عبدالباری والی نامنهاد طالبان در ولایت هلمند نیز شامل افرادی است که در این عملیات کشته شدند. به گفته منبع این مخالفان مسلح دولت از ولایت هلمند وارد ولسوالی میوند ولایت قندهار شده بودند. مخالفان مسلح دولت تا کنون در این مورد چیزی نگفتند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 11 و 11 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان ولسوالی سیاگرد دره غوربنده ولایت پروان در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در این ولسوالی می خوانند ابراز نگرانی می نمایند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از دولت خواستند که در زمینه جلوگیری از تهدیدات امنیتی در ولسوالی سیاگرد دره غوربند اقدامات لازم را روی دست بگیرد. در همین حال مقام های محلی با تایید حضور مخالفان مسلح دولت می گویند بخش اعظم این ولسوالی در کنترل دولت قرار دارد. احمد حنایش از ولایت پروان گزارش می دهد.
شماری از باشندگان محل و نمایندگان مناطق دوردست ولایت پروان از ناحیه حضور طالبان مسلح که سبب افزایش مشکلات امنیتی در محلات شده اند شکایت دارند. از این میان برخی از باشندگان و نمایندگان مردمی ولسوالی سیاگرد دره غوربند ولایت پروان میگویند به خاطر ضعف حاکمیت دولت طالبان مسلح در این ولسوالی حضور گسترده یافته و از این بابت مردم نمیتوانند به حالت عادی به زندگیشان ادامه دهند.
ما سمرگل ملک قری اختره غوربند. جنگ است، هر روز دز دوز است، دکاندارا کار کرده نمیتونه. یک روز جنگ است، یک روز بگی نمان و دز دوز است، این نمی حالت است. در 20 متر از سرک قیرو طرف کسی رفته نمیتونه. توجه دولت نیست، عملیات نیست که عملیات بکنه. در جنجال و ترور و جنجال از مردم خلاص شود. مردم بسیار بیچاره است.
اسم زکریا از ولسوالی سیاگرد غوربند ولایت پروان. 80% مشکلات داریم. در وازغر، در قمچاق، در سرخی، از این 3-4 نایه ما خیلی مشکلات زیاد داریم. در فقر است، مردم کل فقر است. زور ندارن که مقابل دشمن استا شود، دولت هم کدام توجه خاصی نداره. به نام حمله، به نام قوا میاند، ولیکن عملاتی انجام نمیده.
مسئولان دولتی ولسوالی سیاگرد نیز حضور طالبان مسلح را در این ولسوالی تایید نموده، اما میگویند در بیشتر مناطق این ولسوالی حاکمیت دولت وجود دارد. محمد سعید صدیقی ولسوال سیاگرد ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
طالبا موساهای دوردست بنا به قلت پرسنل پلیس در سلسله جایای دوردست درهای پرخم و پی جای به جای هستند. ساحه زیادتر ولسوالی تقریبا 60% پیش خود دولت است. صرف درهایی که دور است از ساحه خود مرکز ولسوالی، همین درها کاملا پیش طالبا است. منتها در او ساحه خوشبختانه معارف ما فعال است و مردم رفت آمد دارند در خود ساحه بازار.
با این حال مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند نیروهای امنیتی مستقر در مناطق مختلف دره غوربند همواره تدابیر ویژه را به خاطر مهار کردن حملات طالبان مسلح روی دست میگیرند. محمد زمان مموزی، قماندان امنی ولایت پروان:
شوبگری طالبان را خنثی میکنیم، او عقب میرن، مناطق کوهی هستن، این مشکلات داریم. مردم باید همکاری بکنن با ما. این مسائلی که در مناطق غوربنده در دو ولسوالی که ما مشکل داریم، مناطق کوهی هستن، ما که پیش میرم یا عقب میرم. فلهذا این مردم است که باز اونارا نبانن، مردم است که اینا را جواب بدن. به خاطر چی میجنگن؟ چه هدف مقدس دارن که میجنگن؟
شماری از آگاهان مسائل امنیتی به این باورند که افزایش مشکلات امنیتی در دره غوربند ولایت پروان به نحوی با تغییر وضعیت امنیتی سراسر کشور ارتباط دارد، زیرا در این اواخر ادامه حملات مخالفین مسلح عمدتاً در شمال افغانستان و حمله بر ساختمان شورای ملی در کابل نشان دهنده افزایش و گسترش مشکلات امنیتی در اوضاع عمومی است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
ساعت 11:15 پیش از ظهر به وقت کابل شد. برخی از مقام‌های افغان و شخصیت‌های پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می‌رسند. مقام‌های افغان پیوسته گفتند که برای روند صلح افغانستان همکاری پاکستان مهم است. پاکستان متهم است که از طالبان افغان شبکه حقانی و آن گروه‌های شورشی حمایت می‌کند که حملات را در افغانستان تنظیم می‌نمایند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در افغانستان و پاکستان شمار از مقام ها پیشرفت ها در بهبود روابط دو کشور و همکاری اسلام آباد را در پروسه صلح افغانستان خیلی اندک می دانند. افراسیاب خطک می گوید انتظارهای سال 2014 در مورد همکاری اسلام آباد در تلاش های صلح افغانستان و بهبود روابط با پاکستان حالا در وضعیت پژمرده شدن قرار گرفته است. به گفته وی علت این کار عدم اقدام متقابل از جانب پاکستان است، چیزی که افغانستان انتظار آن را داشت. آقای خطک در صحبت با رادیو آزادی همچنان با مذاکرات غیر رسمی صلح که در چندین کشور با شرکت نماینده های طالبان و شمار از شخصیت ها برگزار شد اشاره کرد و افزود
دیر لوی علتی دی پاکستان لوری دی خبره که پاتی راتللی
بدبختانه از جانب پاکستان به پیشنهادهای حکومت افغانستان طور پاسخ دادن نشد که لازم بود. گفته می شود که گفتگوهای صلح آغاز شد اما این مذاکرات صلح نیز زیرا غیر رسمی بوده است. مذاکره در صورت می بود که در افغانستان جنگ و درگیری پایان می یافت. افغانستان در زمستان جنگ ها را شاهد بود و حالا باز هم در آنجا خون ریختانده می شود. تا زمانی که از سوی پاکستان گام های عملی برداشتن نشود و آن کشور برای جنگجویان یک خط سرخ تعیین نکند، فکر نکنم که این پروسه مؤثر واقع شود. روابط دو کشور همسایه یعنی افغانستان و پاکستان در 14 سال گذشته با پیچیدگی‌های زیاد امراه بود. مقام‌های افغان پاکستان را به ناامنی‌ها در افغانستان متهم می‌کنند اما اسلام آباد این اتهام‌ها را همواره رد می‌کند. آن سو پاکستان ادعا می‌کند که افغانستان در داخل خاکش به طالبان پاکستانی پناه داده است، چیزی که از سوی کابل رد می‌شود. در مقایسه با اداره حامد کرزی حکومت فعلی در مورد پاکستان محتاطانه سخن می‌گوید اما برای برقراری صلح و تشویق شورشیان جهت شرکت در پروسه مذاکرات از همکاری اسلام آباد مایوس به نظر می رسد. جاوید فیصل یکی از سخنگویان ریاست اجراییه بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در برخی موارد مشخص خوان همکاری پاکستان بود اما تا حالا به این تقاضاها از جانب اسلام آباد پاسخ دادن نشده است. به آن حد که حکومت افغانستان انتظار داشت، به حدی که ما از پاکستان بیشتر از حرف زدن تقاضای عمل کرد را داشتیم، به آن اندازه کار نشده است. در پروسه صلح ما طرفدار کار بیشتر آنها بودیم. به این ترتیب به هدف کاهش در حملات مخالفین و دست برداشتن از حمایت شورشیان خواهان همکاری صادقانه پاکستان بودیم، اما چنین نشد. با این هم به این معنی نیست که دیگر برای همکاری با پاکستان متعهد نیستیم. با توجه به همه شمار زیاد در افغانستان به همکاری صادقانه پاکستان به دیده تردید می نگرند و خواهان جدیت دولت در برابر آن کشور هستند. اخیراً در ولایت ها و مناطق مختلف افغانستان تحرکات و حملات مخالفین مسلح دولت افزایش یافته و بسیاری ها باز هم اداره استخبارات پاکستان را دخیل در این مشکلات می دانند.
شنیدید که برخی از مقام‌های افغان و شخصیت‌های پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می‌رسند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها پخش می‌شود. حالا ساعت 11:19 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم بیاید بشنویم که در روزنامه‌های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه‌ها را جمشید حبیب‌زاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل به اظهارات مقامات بلندپایه امنیتی افغانستان تمرکز کرده که گفته اند در ماهای آینده سطح تهدیدات امنیتی در کشور بیشتر می شود. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نوشته که 6 ماه آینده ماهای بقای ما خواهد بود. در مطلب آمده که در 4 ماه گذشته هیچ نقطه از افغانستان نبوده که مخالفین مسلط در آن حمله های را انجام نداده باشند. سرنوشت در مطلب دیگر به نقل از قدمشاه شهیم لویدرستیز اردوی افغانستان نوشته است که طالبان می خواهند پس از تصرف برخی از مناطق گفتگوهای صلح را آغاز کنند. روزنامه افغانستان هم در صفحه اولش به نقل از رئیس عمومی امنیت ملی نوشته که برای دفع تهدیدات امنیتی تدابیر جدی اتخاذ شده، اما به هماهنگی لازم نیاز است. در سرمقاله این روزنامه نیز به تهدیدات موجود در کشور تمرکز شده و مقاله نویس پیشنهاد کرده که به خاطر جلوگیری از تکرار تاریخ گذشته، جامعه جهانی نباید افغانستان را در جنگ با تروریسم تنها رها کند. روزنامه انیس هم با اشاره به ناامنی ها در کشور در سرمقاله اش از ناتو خواسته که نیروهای افغان را به طور درست تمویل و تجهیز کند. مقاله نویس گفته اگر ناتو می خواهد که ناامنی افغانستان برای آنها کدام مشکل را به میان نیاورد، پس باید عوامل بیرونی ناامنی را در این کشور مشخص سازد و به موقع به آن رسیدگی نماید. و روزنامه اطلاعات در مطلب نوشته که مخالفین مسلح از پاکستان وارد افغانستان می شوند و بالای نیروهای افغان حملات را انجام می دهند. روزنامه به نقل از رئیس امنیت ملی افغانستان نوشته که برای دفع حملات همین مخالفین همه روز چندین عملیات را اندازی می شود و تنها در 3 روز گذشته 12 عملیات در نقاط مختلف کشور بر ضد آنها انجام شده است.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی فرشته نگاهی دارد بر مطالب برخی نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان.
نشریه خبری سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش تازه این سازمان در مورد اطفال در افغانستان نوشته است که اطفال در افغانستان فشارهای جنگ را متحمل می شوند. در این مطلب آمده است که کشتار و معلول ساختن اطفال توسط مواد انفجاری در مناطق پرنفوذ و یا هم استفاده از اطفال به عنوان انتحاری اما نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی برای اطفال و حقوق بشر است. نشریه به نقل از این گزارش سازمان ملل متحد که به روز 5 شنبه نشر شد نوشته است که از آغاز سپتامبر 2010 میلادی تا ختم دسامبر 2014 میلادی 2302 طفل در افغانستان کشته، در حالی که 5047 طفل دیگر زخمی شدند. به گفته نشریه خبری سازمان ملل متحد تنها در سال 2014 میلادی 2502 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل متحد برای نخستین بار در 2007 میلادی به جمع‌آوری ارقام اطفال کشته و زخمی شده افغان آغاز کرد. نشریه همچنان سخنان لیلا زرگاوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای اطفال و درگیری‌های مسلحانه یادآور شده که گفته است این رقم بلند تلفات اطفال در افغانستان نشان می‌دهد که اطفال فشارهای جنگ را متحمل شده و متاسفانه این روند ادامه دارد. با وجود این امن نگرانی‌ها، نشریه سازمان ملل متحد دولت و نیروهای افغان را ستوده و نوشته است که حکومت و نیروهای امنیتی افغان تا حد زیاد جلو استخدام و استفاده اطفال در جنگ را گرفتند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد 2 تن از اتباع تونس نوشته که پس از سپری کردن بیش از 10 دهه در زندان آمریکایی ها در افغانستان دوباره به کشورشان برگشتند. وال استریت جورنال می نویسد پنتاگون در این اواخر 2 تبعی تونس را که بیش از 10 دهه قبل از سوی CIA در افغانستان بازداشت شده بودند به گونه مخفیانه به کشورشان فرستاده است. روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواستند نامش گرفته شود نوشته که یک تیاره کارگوی نظامی امریکا در 15 جون لطفی العربی الغراسی و رضا احمد النجار را از افغانستان به تونس انتقال داد. به گفته وی 2 مقام افغان هر 2 زندانی را در پرواز به تونس امرایی کردند، زیرا این یک عملیات مشترک خوانده شده بود. پنتاگون روز جمعه انتقال این 2 مرد تونسی را تایید کرده گفت که این 2 تن تا زمان انتقال به کشورشان تحت توقیف افغانستان به سر می بردند. وال استریت جورنال به نقل از یک وکیل مدافع نجار و الغراسی نوشته است این دو تن از سوی حکومت تونس رها شدند. انتقال این دو تبعه تونس 6 ماه پس از آن است که ایالات متحده ای امریکا به عملیات بازداشت شدگان در افغانستان پایان داد. به گفته روزنامه وال استریت جورنال این یک گام قابل ملاحظه در آستانه بیرون شدن تعداد گسترده نیروهای خارجی از افغانستان بود. پنتاگون در دسامبر 2014 میلادی گفت که تمامی بازداشت شدگان را که امریکا در افغانستان دارد به حکومت این کشور تسلیم میکند. نجار و الغراسی آخرین زندانیان بودند که از امریکا به حکومت افغانستان سپرده شدند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد انتقال زندانیان از سوی امریکا به حکومت افغانستان توانایی های به دست آمده این کشور را تایید می کند. به گفته روزنامه این در حال است که امریکا و ناتو عملیات نظامیشان را رسما در افغانستان به پایان رسانیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:25 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. وزارت دفاع و برخی از کارشناسان افغان نشست اخیر وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو را برای افغانستان پر دستاورد میخوانند. این نشست به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در شهر بروکسل مرکز بلژیم برگزار شد و روز دوم اجلاس روی مسائل افغانستان به اسای صورت گرفت. یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هم‌اکنون افغانستان در خط اول جنگ قرار دارد و این بسیار مهم است که جامعه جهانی و ناتو بار دیگر حمایتشان را از نیروهای افغان اعلان کردند. جمشید حبیب‌زاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان وزارت دفاع میگویند در شرایطی که افغانستان با تروریسم جهانی در جنگ قرار دارد، هر گونه کمک و همکاری برایشان قابل قدر است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل برای افغانستان بسیار مهم بود، اما ضرور است که این سازمان به تعهداتش عمل کند.
درخواست‌هایی را که سرپرست وزارت دفاع در آنجا مطرح کرده، وزرای ناتو آن را تایید نموده‌اند و تعهد همکاری سپرده. به خصوص سرپرست وزارت دفاع افغانستان با وزرای دفاع ترکیه، جرمنی، استرالیا، انگلستان، امریکا و سکرتر جنرال ناتو جداگانه گفتگو کرده و تمامی پیشنهاداتش از سوی آنها پذیرفته شده و این سفر برای نیروهای مسلح و دفاعی کشور بسیار مهم بوده است.
با گفته آقای وزیری، با در نظر داشت جنگ کنونی در افغانستان، تقویت نیروهای هوایی، تنظیم حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2017 میلادی از مسائل بوده که پذیرفته شدن آن از سوی ناتو برای کشور بسیار مهم است. معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع در نشست وزرای دفاع ناتو به قربانی افغانها در جنگ اشاره کرده، گفت که افغانستان مستحق چنین کمک ها از سوی جامعه جهانی است. نشست وزرای دفاع ناتو به تاریخ 25 ماه جون در بروکسل پایان یافت و اشتراک کنندگان آن تعهد کردند که به کمک هایشان با افغانستان ادامه می دهند. ینز استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مورد ادامه کمک های ناتو با افغانستان چنین گفت: توجه ما به یک بخش بسیار مهم است که آن حمایت مالی از نیروهای افغان می باشد و ما به آن ادامه می دهیم. گپ مهم دیگر که ما با آن موافق هستیم حمایت از نیروهای هوایی افغان است. آقای استولتنبرگ گفت که در کنار حمایت مالی، ناتو متحد است که مأموریت حمایت قاطع را به منظور آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه دهد. در جریان 13 سال گذشته تعهدات وزرای ناتو برای افغانستان بسیار مهم بوده، اما در سال گذشته این سازمان به دلیل جنجال‌ها در اوکراین و آسیای میانه درباره افغانستان بحث نکرد. در اوایل سال جاری وزرای خارجه ناتو در ترکیه نشست را برگزار کردند و در آن از مأموریت حمایت قاطع پشتیبانی صورت گرفت و همچنان پیشنهاد گردید که پس از سال 2016 میلادی یک پایگاه در کابل برای نیروهای خارجی داده شود. در این حال اسحاق اطمر، یکی از کارشناسان نظامی، میگوید که از کمک های وزرای دفاع ناتو باید استفاده درست صورت گیرد.
نشست وزرای دفاع ناتو که 2-3 روز قبل در بروکسل برگزار شده بود، تعهدات خوبی افغانستان به دست آورد، چرا که ما در بخش نظامی به کمک ها نیاز داریم، به خصوص در بخش هوایی. تقاضای من این است که ما در بخش محو فساد در مصرف کمک ها در این بخش ها توجه جدی کنیم.
با آنکه در نشست اخیر ناتو هم درباره افغانستان تعهدات صورت گرفت، اما همواره یک سوال مطرح می شود که چرا تا حالا نیروهای افغان به طور کامل خودکفا نشدند. دیده شود که از تعهدات تازه وزرای دفاع ناتو در نشست بروکسل حکومت افغانستان چگونه استفاده می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. در آغاز برنامه در گزارش های ما داشتیم که شماری از مقام های افغان و شخصیت های پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند. شماری از شنونده های ما در همین مورد برای ما پیام فرستادن و نظر و پیشنهاد خود را مطرح کردن. احمدزی از ولسوالی موسهی کابل نوشته است پاکستان دشمن افغانستان است. گلمیر از ولایت هلمند نوشته است پاکستان در امور افغانستان مداخله می کند. احمد شاه از قندهار در پیامش بر تامین اتحاد و اتفاق میان افغان ها تاکید کرده و نوشته است کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان از بی اتفاقی افغان ها سوء استفاده می کنند. از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغانی سیم به شماره 818 به ما پیام ارسال کنید. ساعت 11 نیمه پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید حسنزاده پیشکش می کند.
مشران جرگه افغانستان مقامات وزارت داخله و تحصیلات عالی را برای پاسخگویی در اجلاس عمومی امروز فراخواندند. با سلسله تقدیر از شجاعت نیروهای امنیتی در مهار کردن حمله مخالفان مسلح بر شورای ملی، مشران جرگه افغانستان مبلغ 500 هزار افغانی را به این نیروها اهدا کرد. ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید 34 پروژه برنامه همبستگی ملی به ارزش 99 میلیون افغانی در این ولایت به بهره برداری سپرده شده است. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. در نتیجه انفجار بم در بغداد روز شنبه حداقل 10 تن کشته شدند. هزاران تن در مراسم به خاک سپاری قربانیان یک حمله انتحاری در کویت شرکت کردند. بیش از 500 تن در یک آتش سوزی و انفجار در یک پارک تفریحی در تایوان زخمی شدند. و ارمنستان میگوید در نتیجه درگیری نیروهای این کشور با عساکر آذربایجانی یک عسکر ارمنی کشته شده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ما از رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماستیم. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا دقایق دیگر برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش می شود. اما پیش از آن یکی دو مطلب خبری داریم. وزارت فواید عامه افغانستان تصمیم گرفته است که افراد جدید را در بخش ترازوهای تناژ بلند در شاهراهای بزرگ توظیف کند. وزیر فواید عامه افغانستان به روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت این تصمیم در هفته جاری به هدف ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد مالی اتخاذ عملی می شود. اما برخی کارشناسان می گویند که تنها با تغییر و تبدیلی افراد اصلاحات به میان نخواهد آمد، بلکه در این راستا به یک سیستم نظارتی نیاز است. حمیرا الکوزی از کابل گزارش می دهد.
وزارت فواید عامه افغانستان تلاش می ورزد که به هدف جلوگیری از فساد و تخریب پیش از وقت سرک ها در شاهراهای بزرگ، کارمندان ترازوهای تناژ بلند را تبدیل و به جای آنان افراد جدید که با زورمندان ارتباط نداشته باشند را به کار استخدام نماید. محمود بلیغ وزیر فواید عامه روز شنبه به خبرنگاران گفت این تصمیم در جریان هفته جاری عملی می گردد. آقای بلیغ تأیید می کند که در حال حاضر در تمام ترازوهای تناژ بلند در شاهراهای بزرگ کشور فساد وجود دارد و برای جلوگیری از آن اقدامات لازم صورت می گیرد.
با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در ترازوهای دیگه ما فساد متاسفانه وجود دارد. پلانی که ما در قسمت از بین بردن اون مشکلات داریم در دو محور هست. یک مسئله دیجیتالایز کردن ترازوها هست. پلان دیگه ای که ما داریم ان شاء الله از همین هفته تطبیقش شروع خواهد کرد، مسئله است که ما پرسنلی که در این ترازوها کار میکنه مکمل تبدیل میکنه بدون استثناء و انشاءالله افراد نو که هیچ گونه وابستگی به افراد زورگو انشاءالله نخواهد داشتن و سعی میکنه که با همی دو مکانیزم یک بخشی از مشکلاتی که ما در ترازوهای خود داریم انشاءالله او را بتانیم برطرف بکنیم.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که قبل از این شکایات از افزایش فساد در ترازوهای تناژ بلند در شاهراهای بزرگ کشور صورت گرفته بود. یک بخش از این شاهراها مسیر کابل جلال آباد است که تاجران و رانندگان همواره شکایت داشته و گفتند که کارمندان ترازوهای تناژ بلند از آنان غیرقانونی پول میگیرند. وزیر فواید عامه این اظهارات را در حال مطرح میکند که 4 هفته قبل به اساس فرمان رئیس جمهور هیئت به ولایت ننگرهار سفر کرد تا در مورد موجودیت فساد در بندر تورخم تحقیق نماید. اما متی‌الله خروتی کارشناس افغان میگوید به جای تغییر و تبدیل افراد جهت جلوگیری از فساد در شاهراهای کشور نظارت افزایش یابد.
این یک اقدام خوب در رابطه با جلوگیری از فساد است که افراد و اشخاص تبدیل شوند، اما در اینجا افراد مسلکی نیاز است که قبلا در این بخش کار کرده باشند. من فکر می کنم که این کار باعث ایجاد مشکلات می شود. بهتر این است که یک سیستم منظم نظارتی را ایجاد کنند. به صورت منظم اگر هر ساعت امکان ندارد روز 3 بار از آنها گزارش بخواهند. اگر سیستم گزارش دهی را فعال کنند من فکر می کنم به جای اینکه افراد و اشخاص تغییر و تبدیل کنند این سیستم بسیار موفق است.
افغانستان کشور مهاد به خشک است و تاجران بیشتر اموالشان را از طریق زمین انتقال می دهند. کارشناسان می گویند که در شاهراهای کشور باید در کنار تأمین امنیت در بخش ترازوهای تناژ بلند نظارت جدی صورت گیرد تا از یک سو از تخریب سرک ها جلوگیری شود و از سوی دیگر جلوه فساد گرفته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سیاحین خارجی منطقه تفریحی تونس را که به روز جمعه شاهد یک حمله مرگبار بود تخلیه کردند. در این حال بسیاری کشورها به شهروندانشان هشدار دادند تا به تونس نروند. در این حمله بر یک منطقه ساحلی تونس حداقل 39 تن کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این آورد.
فصل تفریح برای شمار از شهروندان اروپا در تونس به خاک و خون کشانده شده است. آنها دیگر علاقه ندارند تا در این کشور بمانند و یا با کدام تهدید روبرو شوند. شرکت های خدمات مسافرتی موظف شدند تا زمینه انتقال مسئول شهروندان کشورهای مختلف به خصوص اروپایی ها را به زودترین فرصت فراهم سازند. 15 بریتانیایی، 1 آلمانی، 1 بلژیمی و 1 زن آیرلندی در میان 39 نفر شاملند که روز جمعه در حمله بر هتل ریو امپریال مرحبا کشته شدند. گروه شورشی دولت اسلامی ادعا کرده است که این حمله را انجام داده، اما این ادعا سوی منابع مستقل تایید نشده است. کارین مازارد یک شهروند بلژیم است. او که از حمله روز جمعه جان به سلامت برده میگوید میخواهد به زودی به خانه اش برسد. وحشت است. ما فرزند داریم و میخواهیم آنها را زنده به خانه بازگردانیم. ما از خود خانواده داریم. همسر من در خانه است و ما میخواهیم خانواده های من را دوباره ببینیم. بر اساس گزارش روز شنبه شرکت های خدمات مسافرتی هزاران تن از جهانگردان خارجی را از تونس انتقال دادند. وزیر جهانگردی تونس حمله روز جمعه توسط یک مرد مسلح را در آن کشور یک فاجعه انسانی خوانده است. او گفته که علیه مسئولین این رویداد هر گونه اقدام جدی اتخاذ خواهد شد. آلیسن فیچر یک شهروند بریتانیا است و میگوید هرگز دوباره به تونس نخواهد آمد. دیگر رخصتی و تفریح نیست. هیچ معنی ندارد که یک هفته دیگر را اینجا بمانیم. هیچ رخصتی برای پسرم و برای ما وجود ندارد. بلژیم از تمامی شهروندانش خواسته تا به زودی تونس را ترک کنند. در لندن توبیاس الوود وزیر دولت در امور خارجه بریتانیا به روز شنبه گفت پس از انفجارهای 7 جولای سال 2005 میلادی در خطوط ترانسپورت لندن حمله روز جمعه از مرگبارترین رویداد برای شهروندان کشورش بوده است.
مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم تشکر. حالا هم نوبت پخش برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها رسید. نخست رهبران زن.
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید به برنامه رهبران زن. در این برنامه میزبانتان من موجب حبیب زاده هستم. مهمان برنامه ایمون است مریم اوسیان. مریم اوسیان در ولایت کابل تولد شده و دوره ابتدای مکتب را نیز در لیسه محمود طرزی فرا گرفته است. خانم اوسیان بعد از ختم دوره ابتدایی با خانواده‌اش عازم بلخ شدند و تعلیمات دوران لیسه را در مکتب آبده بلخی ولسوالی دهدادی به پایان رسانده است. اوسیان 10 سال پیش از پوهنتون تعلیم و تربیه ولایت بلخ فارغ شده است. وی از همان زمان تا به اکنون به حیث معلم در مکتب مولانا جلال الدین محمد بلخی مصروف تدریس است. خانم اوسیان فعال جامعه مدنی بوده و مسئولیت انجمن بانوان صلح‌خواه را نیز در مزار شریف بر عهده دارد. اینکه خانم اوسیان بر رهبری زنان در جامعه چقدر باورمند است و سطح رهبری زنان را در محیط بلخ چگونه ارزیابی می‌کند، بیشتر در اینجا از خودش می‌شنویم.
ما کار اجتماعی در بخش خانم ها زیاد در شهر مزار شریف انجام دادیم، یعنی خانم ها در بخش رهبری یعنی در شهر مزار شریف نسبت به ولایات دیگر چون همتر است میتونن فعالیت های زیاد را انجام بدن برای خانم ها در بخش های اجتماعی مدنی و در بخش های مختلف دیگر.
یعنی در کل وضعیت چگونه ارزیابی میکنین شما از دید حقوق بشری در بلخ؟ زنان یا به حقوق خود دسترسی دارن ندارن؟
زنان یعنی که آزادی یا کسب حقوقشان در شهر مزار شریف خوبتر از بیشتر است و یعنی در نظر به دیگر نظر ولایت ما که میبینیم یا مشاهده میکنیم در مزار سهم بیشتر دارن خانم ها، یعنی در اجتماع کارهای بیشتر میکنن، مسئولیت های بیشتر اینا پیش میبرن، مسئولیت های بزرگ پیش میبرن.
قبلا یادآور شدن که در بخش زنان هم فعال فعالیت داشتین، خاصا در کدام بخش بود و کدام برنامه ها را در کجا تطبیق کرد؟
ما فعالیت های زیاد را برای خانم ها داشتیم. ما در وقتی که مسئولیت انجمن ما به عهده داشتم، ما در ارسولی نرشایی به تعداد 300 خانمی که از سواد دور مانده بودن ما بر از اونا صنف های سواد آموزی ایجاد کردیم. یعنی ما در مدت یک سال، در آخر یک سال ما 300 خانم فارغ دادیم از صنف های سواد آموزی که کلن گفتن نمیتون که یعنی 300 خانم، یعنی تعداد زیاد از اینا بعد از ختم درسشان میتونستن که مشکلات زندگی خود حل بسازن از نگاه علم دانش.
واسط مشارکت زنان در بخش چگونه است؟ در راستای کار کردن بیرون از منزل در ادارات دولتی، ادارات خصوصی؟
خوب زیاد از ما فعالیت های زیاد را فعلا در می نزدیکی ها خانم ها فعالیت های زیاد اجتماعی دارن در دوائر دولتی، در دفاتر، در شرکت های شخصی. ما که میبینیم خانم ها فعالیت های زیاد بیشتر دارن.
با وجودی که زمینه خوبی برای رشد استعدادها در بلخ مساعد بوده برای زنان در 10 سال گذشته و وضعیت امنیتی نسبت به سایر ولایت در بلخ خوبتر بوده، دستاورد عمده شما در این مدت که کار فعالیت اجتماعی هم داشتین و به صفت استاد هم در یکی از مکاتب تدریس میکردین چی بوده؟
دستاورد بزرگی که یعنی من خودم میدونم که دستاورد بزرگم است، یکی وقت من انجمن ایجاد کردم و اون در یکی از ارسولی شهر مزار شریف که مشکلات امنیتی هم در اون ارسولی وجود داره، امی دختر خانمایی که من اینا را در این انجمن به تعداد 30-35 نفر عضویت گرفتم، اینا تمامشان حتی دوری لیسه را تکمیل نکرده بودن و من تک تک با هر فامیل از اینا گپ زدم، ملاقات کردم و اونا را قانع به این ساختم که دختر خانمایشان بانند به انجمن و به مکتب. و دستاورد بزرگم ایست که این دختر خانمای یعنی تعداد 50%شان آل به پنتونهای دولتی درس میخوانه شبانه روزانه، یعنی یک دستاورد بزرگم است که اینا میتونن حداقل در آینده اگر به کشور خود نیبر خود خدمت کنن.
و مشکلاتی که وجود داره در جامعه در مقابل به زنان چی است؟ میشه یادآوری بکنن که این زمینه ها تا به حال مساعد نبوده برای خانم ها، البته تا بتونن کار و فعالیت بیشتر داشته باشن؟
مشکلاتی که هست در کلان مشکلات همیتی می باشه که یعنی زنان فرضاً ما از خود شهر نمیتونیم به قریجات و رسوالی ها، یعنی مشکلات زیاد ما داریم در رسوالی ها، در قریجات شهر مزار شریف وجود داره. یعنی همین مشکلات همیتی هست که ما نمیتونیم که بریم ارسوالی ها یا قریجات دوردسته که اونا از حق و حقوقشان محروم هستن، از تمام حقوق بر از اونا هستن محروم است، ما بر از اونا کمک کردن.
به قرا و قصابات اشاره داشتین، در دهات بیشتر مردم به حقوق اولی خود دسترسی ندارن و نهادهای هم که فعالیت میکنن بیشتر تمرکزشان به شهرها هست. خواست شما در مورد به احیای حقوق از افراد چی هست؟
خب من از امو دفاتر یا نهادها یا خود دولت خواستم است که کسایی که در شهر هستند یا شهرنشین هستند اونا تا حد از حق و حقوق خود برخوردار هستند یا نمیتونه حق خودشان بگیرن. کوشش زیادشان به مو قریجات است که باشه که اونا تا هنوز از این حق محروم هستند، یعنی دسترسی ندارن به حق.
چون برنامه رهبران زن است و پیشتر هم از کار و فعالیت زنان یادآوری کردین، گفتین که کار و فعالیتشان خوبتر بوده، خود در این میان چگونه یک رهبر یافتین؟
من امی که تانستم در یک تعداد از دختر خانم‌ها را و یک نهادی که داریم که در تعداد 180 یا 200 نفر آقایان و دختر خانم‌ها در اونجا فعالیت‌های اجتماعی مدنی را میکنن، تانستم که اینا را انسجام بدم یا با هم یک جا بسازم و با هم کار کنیم، احساس راحتی میکنم، یعنی خوش هستم که میتونم یک رهبری خوب برای امی اعضای نهاد که داریم.
و در نهایت پیامتون چی هست برای دیگرها که بتونن نسبت با این خوشبین شوند و بتونن به حقوق اولی خود دسترسی داشته باشند و از خشونت ها به دور باشند؟
پیام ما به او خانمایی است که امت داشتن یا کار کردن به این نیست که مرد باشی یا زن باشی. بر ما پیام به خانمایی است که یک خانم میتونه که با تعهد باشه، با همت باشه و مثل یک مرد در جامعه خود کار کنه، خدمت کنه.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری کنید. در این هفته در مورد نظر یا چشم زخم مطلب را پیشکش می کنیم که مردم افغانستان درباره نظر چی عقایده دارند و با چی شیوه های آن را دفع می کنند و این که نظر از نگاه دینی هم مجاز است یا خیر. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزی نوری آن را پیشکش می کند. با ما باشید. شنونده های عزیز، نظر و یا چشم زخم گونه ای از بدخواهی است و گاهی هم برعکس آن که فرد چشم زخم می تواند عامل صدمه به دیگران شود و این عمل چشم زدن یا نظر زدن نامیده می شود. در میان افغان ها باور موجود است که هرگاه شخصی و یا شی توسط کسی نظر شود حتما ضرر برایش می رسد. در آغاز سخنان را از خانم جمیله باشنده خیرخانه مینا بشنوید که در مورد نظر چنین ابراز عقیده می کند.
بعضی چشم هاست که نظر میکنه، بعضی چشم خصوصا میگن که اگر خال داشته باشه با مو یک دیدن عاجل مو هر چیزی که خوب در نظرش بیه زود خراب میشه و برام میخوره. معتقد هستم به میکروستی نظر کردن است.
نظر و یا چشم زخم نه تنها میان افغان ها بلکه در میان سایر مردم جهان عقیده مندانه دارد. در هندوستان، پاکستان، ایران و دیگر ممالک شرقی و حتی غربی اوراد، دعاها و رسوم برای دفع نظر وجود دارد میگویند. در میان مردم کسانی خاصی هستند که اگر کسی و یا شی را نظر کنند با آن ضرر رسانیده میتواند. در این قسمت برنامه با گپ‌های رفیق ترخیل باشنده ولایت لغمان گوش بدهید که در مورد نظر و یا چشم زخم از چشم دید خود میگوید.
که در منطقه ما یک جوی کشه بود، جوی میکشید، در این مابین جوی یک سنگ کلام برامد، در اون وقت وسایلم نبود، مایده میکردند. خب کلی یک جام مانده که این علی ما چطور کنیم، سنگ و بسیار کلام سنگ است. در منطقه یک نظرباد بود، چشمش نظر داشت. او گفت که پس شوید که ما برای تر مایده کنم. او که آمد بیتوستاد شد برش، سر کرد که اوه هیچ رقم سنگ است. با قدرت خداوند همین سنگ پرخشه پرخشه شد. بسیار کلان سنگ بود که زور کس نمیرسید. میده شد همین که مردم میگه که چشم بد سنگ بایده میتونه او غیر از این منطقه ما بسیار مردم هستن بسیار مردم هست که چشمش امی تو تاثیر داره که امی لازه برای سر که ده بطن یک تکلیف برید پیدا میشه و این نظربازی از چشم خوبم میشه از بعد میشه که سیکسیسی بسیار محبت اعتماد او هم یک تاثیر میکنه آدم خراب میکنه و اگر بد باشه خوب خوب بد خوب با غضب خدا گرفتار از او که میپامه که چشم ما میچسبه باید هیچ وقت طرف کس امی تو با چشم دیگر رقم سر نکن دمی ما بس لغمان بیادر کلان ما ده یک مسئله بندی بودن برای از یک دو جور زورانه انداخته بود ای دمی ما بس خجوان بودم میتونی اگه هیچ پروا نداشت از یک قوم دیگه یک نفر برش سر کرده که این خون مثل اسب باری میگرده ایچی رقم از زورانه خبر نیست ده پتن افتید افتید بیادر مریض شد مریض شد مریض شد تا شپخانه و تا دیگه جا تا دیگه جا پیش رسید بالاخره همی مردمش هم قومش گفت که اینمی گفت چشمش میچسپا شو و خواب بود بیادر رفتن هم یه زربندش قیچی کردن باز آورد برای از یک دود کرد که دود کرد پس خدا جور شد باز یک تعداد مردم تو میکنه که کدام دیگه همون نظر باز قدم هم میمانه بازی سری چاکویی تو چار خط میکنه چار خانه واریم که اون نظرش میده شوه.
محمد سبحان باشنده شهر کابل در مورد دفع نظر از باورهای عامیانه یاد میکند.
بعض چشم هسته که نظر داره و حتی طبیبا میره تشخیص کرده که دمو چشمی که نظر داره و نمو چشم لنز داره یک قسم که در مقابل امو کس که خوشت آمد دمو نینگاه که چشمی ما برمه گردی چشم که مقابل شد ولا ای چقا مقبول هستیم دفعتن یک تکلیف برش پیدا میشه برای دفعتن نظر خو مردم خو بسیار کارهای را انجام میده مثلا آر را دست میگیره از چشم سبز از چشم سیاه چشم خاکی نظر وچ با دور دیوال میدنه باز دیوال میچت میگه ولا اون نظرش دمو چسبید و دست میتو گران شدی بسیار نظر گرفته بوده دیگه سرگین دود میکنه.
مردم اطفال را زیادتر از این بابت آسیب پذیر می دانند و روی این انگیزه در پیشانی اطفال یا خال می گذارند و یا به نوشتن حرف الف اکتفا می کنند. همچنان برای دفع نظر از تعویذ ها و دعاهای کار می گیرند و کسانی هم دود کردن سپند را مفید می دانند. گلماه باشنده مکرویان سیوم به نظر باورمند است و می گوید.
یکی از سعادت است نظر، یکی از صمیمیت است. مثال یک طفل در نظر پدر مادرش زیاد خوب میکنه، زیادتر اولاد نظر میشه از طرف پدر مادر. با چشم سر خود دیدیم او دختر خودم نمیتون به پیشریم ششته بود سرمه دادم طرف از سیل کدم ایران ماندم دیگه که چطوی مقبول است که یکی همیتون چشمش استاد ماند که یک چمتی تکان چی خود بگفتم دختر ما چی کد باز ماند دیگه چمکی بسر وقت آلم کمک استاد میمانه دیگه نظر خانه خود ده 3 سال نظر شد میگفتن آدم یک وقت دمادش میکنه باز از او بعد از 3 سال باز خدا باشه پدر اولادم شهید شد سر از او باز 6 ماه بعد او تیشد خانیم سوخت هیچ چیز در منم تقریبا 80-90 هزار دلار مالم سوخت دیگه چیز در گریکشم نمو سر اولادم پردم خیلی شسیم نظر.
اما ایده‌ای از مردم به نظر کردن عقیده نداشته و آن را از جمله خرافات می‌دانند. فضل احمد غروب عضو انستیتوت فلسفه و روانشناسی در اکادمی علوم افغانستان یکی از این کسان است.
تا جایی که علم روانشناسی حکم میکنه این تقریبا به گونه‌ای در خرافات و داخل جامعه شده ما 100% این را تایید نمیکنیم. اما آنچه که علم روانشناسی میگه که فعلا در فرضیه همی گپ مطرح است خصوص در بخش پاراسایکولوژی به این عقیده هستند دانشمندان که امکان داره یک نوع قوه مرموز و ناشناختی در یکی از اعضای بدن انسان ها جا گرفته باشه و این قوه وقتی که بالای یک شی مرکز شوه تأثیرات خود به جا میگذاره.
دکتر محمد عظیم سلیم موظف در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در مورد چشم هایی که خاصیت نظر کننده دارند میگوید.
نظر زدن یا زخم چشم میگن از نگاه طبی بعضی از چشما از خود یک نوع عشی مغناطیسی انعکاس میتن که امکانات از این میشه که یک جای اگر اونو به چشم خود سیل کنن مثلا یک پیاله از بالای میز امکاناتش است که به زمین بفته. این قدرت اونمو شایی است که ایده بعضی از چشما میداشته باشه و بسیاریشان معمولا دارای رنگ سبز آبی رنگ میباشه که یک جلایش یک درخشندگی خاصی از خود داره و حتی بالای چشم ها دفترهای راجسترشن است که بعض چشم ها راجستر میشه و بالای اشعه زو بالای توانایی اشعه زو کار میشه و ثبت و راجستر میشه که ما آرزو میکنیم که در افغانستان هم روز فرا برسه که یک مراکز تحقیقاتی اشعه چشم جور شود.
عوام رنگ سرخ را نظر بردار میدانند و آن را برای دفع نظر در برخی جاها بند میکنند. رقیه باشنده شهر کابل در این مورد توضیح میدهد.
اگه وقتی کس داخل شود چشمش در موتی که سخت بخوره طرف تکی سخت سعی میکنه نظرم ایور داره دیگه سر دروازه بند میکنه مثلا تاویز میکنه باز برش در تکی سخت خوره چی میکنه میدوزه باز از سرشانیش بند میکنه عقیدی ما با ماشالله است که ماشالله میگیم کس که زیاد خوش ما میگه ماشالله میگیم.
چشم زخم در ادبیات هم راه دارد که نمونه آن ابیات سیل است.
ندانم چه چشمی بد آمد بروی، چرا پج مریدان چو گلبرگ روی. مبادا بی تو هفت اقلیم را نور، غبار چشم زخم از دولتت دور.
باید یادآور شد که برای دفع نظر مردم از اسفند و مهره های به اصطلاح سوچه نیز کار می گیرند و همچنان روش های دیگری وجود دارد که در علوم دینی از آن ذکر شده است. مولوی نثار احمد یکی از علمای دین به آن اشاره می کند.
تاثیر بد از چشم در وجود انسان و در حیوانات و تا در چیزهای طبیعی که در اصطلاح زیر نظر می گویند یک امر واقعی است. برای دفع تاثیرات نظر بد در قرآن عظیم الشان و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکات اشاره شده است که توسط امین نکات میسان انسان تاثیر بد نظر دفع کنند. از جمله و ای یقاد الذین کفروا لا یذقون بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. خواندن این آیات برایش مفید است. اگر از کس دیگه میخواسته باشه دفع نظر بکند، دم کردن از این مفید است. در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دعاهایی را به عنوان دفع نظر برای امت تعلیم داده شده است. در ارتباط بعضی معمولاتی که در بین مردم است، مثلا خال ماندن یا مثلا یک چیزی به رنگ سرخ ماندن، موره هایی را که چند رنگ می داشته باشه به نام چشم موره ماندن، این از دیدگاه شرعی جواز نداره. و این که اگر کسی استدلال بکنه که این مؤثر است، مؤثرتش شاید از این حیث باشه که امو شی را که یا امو چیزی را که در وجود یک کسی به عنوان دفع نظر نصب میکنن، چون او جلب نظر میکنه، مثلا موره ها چند رنگ داشته باشه جلب نظر میکنه، اولین بار نظر به او میخوره، شاید تاثیر او برداره. چنانچه گفتیم که تاثیر چشم بد بالای انسان یک امر واقعی است. در داستان حضرت یوسف علیه السلام هم چون 11 پسر حضرت یعقوب علیه السلام همه جوانهای تنومند و بسیار رشید بودن و در نظر جالب واقع میشدن و یک جماعت بسیار کثیر بود، بنان حضرت یعقوب علیه السلام برای زیاد دستور داد وقتی شما داخل شهر مصر میشی به صورت جدا جدا که در نظر مردم بسیار جالب واقع نشید، نظر شما سر شما تاثیر نکنه. در اوج هم قرآن عظیم الشان باز در اوج اشاره داره که عمیق گفت حضرت یعقوب علیه السلام فقط برای تسلیت دل حضرت یعقوب علیه السلام بود، آن چیزی که مقدر بود او شدنی بود، ولی باز هم اشاره به میگه میکنه که یک واقعیت است و منافی با دین نیست، بلکه یک واقعیت است که دین ایره تایید کرده است و برای دفعش راهنمایی هم داره.
باید یادآور شد که این باورها و عقاید تنها سبخه اعتقادی در بین مردم دارد و تا هنوز علم در این مورد تعریف و توضیح دقیق ندارد. همچنین اعتقاد به نظر همواره بر آن است که تنها برخی افراد استثنایی دارای چنین خاصیتی هستند و می توانند دیگران را چشم بزنند، اما گسترش چنین اعتقادی به تمام افراد زمینه بدبینی شهروندان با یکدیگر را فراهم می کند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71 کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.